الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب یومئذ واجفه ابصارها خاشعه یقولون انا لمردودون فی الحافره اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كرة خاسره فانما هي زجرة واحده فاذا هم بالساهره. هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. منظر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر خاطر شریف استحضار دارد که در نوبت گذشته آیات بینات سوره مبارکه نازعات رو آغاز کردیم. در آغاز این سوره شریف به سلم مبارک رسندیم که خداوند سوگندهای یاد فرمود، قسمهایی که بیانگر موقعیت شامخ و پاره از منصبه ها و جایگاه های ملائکت الله بود و نازعات نزعه رو گفتیم و ناشطات نشطا رو مطرح کردیم که اون کشیدن و جدایی روح از کالبد آدمیان دو صورت دارد، گاه همراه با شدت و کره و عنف و فشار و رنج است که از اون تعبیر به نزع می شود، گاه با حالت سرور و شادمانی و دلخوشی است که از اون تعبیر به نشت می شود، یا با رفق است یا با کره است. هر کدام از این موظفانی دارد، موکلانی دارد. توضیح این معنا گفتیم اونگاه این ملائکت اللهی که به شدت در فرمان عمل می کنند سستی و کندی ندارند، سبق دارند، اینها سبق دارند، پیشتازی از یکدیگر می کنند. برای اینها بنا نیست که جایزه تعیین کنند، معلم نمونه معرفی کنند، کارگر نمونه معرفی کنند. اینها همشون نمونه اند، اینها همشون در کارشون و سابقات سبقا پیشتازند، جلودارند، به شدت و قدرت در اولین زمان ممکن وظایفشون رو عمل می کنند. فالمدبرات امر را از ناحیه خداوند سبحان اینها اموری را که حق بر دوششون نهاده است به بهترین شیوه های ممکن تدبیر می کنند. این ماحصل و خلاصه سوگندهایی بود که در ابتدا این سوره خداوند سبحان مطرح کرد. حالا بعد از این قسم ها چه می شود؟ یوم ترجف الراجفه. بعد از این قسم ها آن چه می خواهد اثبات شود و بازگوی آن شود تذکار و تذکریست، اشاریست به مسئله تعیین کننده و سنگین قیامت. آن روزی که ترجف و راجفه تتبع و هر رادفه، روزی که رجف می کند زمین، رجف ترجف و راجفه زمین رجف دارد. کلمه ترجف و رجف در لغت به معنای اون تحرک شدید است، اون تحرکی همراه با استراب و نگرانی به اصطلاح. خود کلمه رجف میتواند عبارت اخرى و بیان دیگری از همون کلمه نفخه‌ای باشد، نفخ سوری باشد که خداوند در قرآن بارها نسبت به شکل گرفتن قیامت مطرح کرده است و همیشه گفته این خدمت عزیزان که قیامت همراه با دو نفخه و دو اعلام عمومی است. یه اعلام می شود و با اون اعلام انسانها جان می دهند. اعلامی است که در پس اون انسانها همه می میرند. نام اون نفخه اماته است که نه موجودات می میرند به طور کلی. و اونگاه به دنبال اون نفخه دوم نفخه احیا است. اعلامی می شود و مجدد انسانها زنده می شود. استبعادی ندارد که اینجا از اون نفخه تعبیر به رجفه می شود، منتها با این خصوصیت که اساساً به طور کلی کلمه رجفه عرض کردم به معنای تکانی که همراه با استراب باشد، کما اینکه این واژه و کلمه اراجیف رو گاه شنیدید مثلا کسی که یه مطالبی میگوید که نباید بگوید، یه مطالبی که اینها موجب نگرانی میشه، یه مطالبی که اینها ممکن است آثار منفی بگذارد، به این مطالب اراجیف میگویند. در یکی از آیات قرآن گله میکند خداوند از کسانی که اینها مرجفون فی المدینه، اینها در حضور پیغمبر در مدینه رجف میکنند، یعنی یه مطالب نامربوطی میگویند و فضای مدینه النبی را مسموم کردند، مراد منافقانند. پس خود کلمه رجف به معنای یه حرکت، یه عملی که در آن اضطراب وجود دارد، نگرانی وجود دارد. فرمود روزی که این زمین راجفه می شود، رجف می کند این زمین و اون اضطراب و نگرانی می گیرد زمین را، اون زلزال و الارض روی می دهد. تتبع هر رادفه، همون یک زلزله نیست، همون یک اضطراب نیست، همون یک نفخه نیست، به دنبال اون بعدی می آید. این همون دو نفخه است که اشاره کردیم خدمت عزیزان. تتبع هر رادفه، دومی می آید، اونگاه قلوب یومئذ واجفه، در اون روز دلها را می بینید و قلبها را می بینید که حالت واجف دارد، اینها واجفه هستند. خب این خود انتخاب واژگان در قرآن نیز نکته است، همان گونه که توجه دارید از شؤون زیبایی در کلام الهی خود همین تطابقات و تقارنات لغوی است که خداوند در قرآن عمل فرموده است. ذات اقدس اله اگر اونجا کلمه رجف رو فرمود، به دنبالش کلمه واجف رو فرمود. واجفه هم همون معنای استراب رو دارد و خیلی هم لغت نزدیکه، یه رجفه وجفه، یه حرف فاعل فعل به اصطلاح، حرف اولشون با هم. اینا یه نکاتی است که خداوند در قرآن عمل کرده است. زیبا سخن گفتن خداوند در قرآن از محاسن کلامی الهی است که در قرآن اصرار بر اون هم ورزیده شده است. گاه می‌بینید فرمود قلوب یومئذ واجفه، اونجا دلهایی وجود دارد، انسانهایی هستند، قلبهایی است که اینها بسیار لرزانند، بسیار نگرانند. خب کلمه قلوب در اینجا گفته می شود و مراد چیست از قلوب؟ مراد آدمیانند، مراد جانهاست. و بارها متذکر شده این که توجه دارید کلمه قلب در قرآن به روح و جان انسان گفته می شود و نوعاً هنگامی کلمه قلب به کار برده میشه که سخن از تحولات حالی انسان باشه، چون خود کلمه قلب کلمه تقلب به معنای زیر و رو شدن میآید، هنگامی که جان آدمی حالت فعل و انفعال و انتقال دارد بیشتر اون موقع تعبیر به قلب میشه از روح و جان انسان. قلوب یومئذ واجفه، دلهایی هستن مضطرب و نگران در اون عالم اضطراب، در اون حالت. ابصارها خاشعه، چشمهای این قلوب، مشخص دیگه این ضمیر ابصارها که به قلوب برمیگرده، حالا یا علی طریق الاستخدام به اصطلاح ادبی یا این که اگر به خود قلوب برگرده مراد جانهاست دیگه. چشمهای این انسانها، اینها بسیار خشوع دارد چشمهای اینها. کلمه خشوع اون نرمش و اون رام شدن و لینت خاص است. اینها نگاه هایی دارن بس خاشعه و به زیر آمده، در اون حالت استرابی که بر دلها و جانها حاکم است. توجه دارید از اولین جاهایی که نگرانی انسان یا شادمانی انسان یا غم و اندوه آدمی خود رو آشکار می کند، نگاه ماست، چشمهای ماست، نگاه ماست. به مجرد این که انسان می ترسد، اولین اثر بر چشم ظاهر می شود. به مجرد این که انسان شاد می شود، میگن برق شادمانی را در نگاهش ما دیدیم، یا میگن اثر ترس در چشمهای او کاملا دیده میشد. خود چشم از اعضایی از وجود ماست که جزو مبرزها و نشاندهنده اون حالات درونی اصیل ماست. چنین حالتی را دارد که این بیت عرض کردیم، بیواسطه لب و زبان در اثر چشم آنقدر سخن رفت و گفتیم و شنیدیم، چشم انسان خوب میتواند سخن بگوید و حالات آدمی را بازگو کند و نشان بدهد. اینها یک خشوعی در چشمها و نگاه‌های اینها دیده می‌شود. تمام غرورها شکسته است، تمام آرامش‌های کاذبی که داشتن فرو ریخته است. با اون نگرانی که دارن نگاه‌ها به زیر افتاده است، سرها فرو افکنده است، چشمها خاشع شده است، تسلیم شده است، منتظرین الی امر الله، منتظرن تا فرمان چه باشد، منتظرن تا اینها رو به کدام جماعت و گروه ملحق کنند و اینها رو کجا خطابشون کنند و اینها رو جزو کدام جماعت به حساب آرند امروز. ابصارها خاشعه. اما اینهایی که امروز اینطور رام شدن و نرم شدن، میدانید چه کسانی هستن؟ اینها کسانی هستن که یقولون ائنا لمردودون فی الحاضره. اینها کسانی هستند که هنگامی که در دنیا بودن چیز دیگری میگفتند. این قلبهای مضطرب امروز و این چشمهای آرام و به زیر افتاده امروز، اینها چشمهای ناآرام و چموشی بودند. اینها سرهای برافراشته و متکبری بودند در دیروز دنیا. اینها میگفتند یقولون ائنا لمردودون فی الحافره. وقتی که با اینها صحبت میشد که خداوند سبحان عالمی دارد، احیاء موتا میکند، انسانها به حساب الهی اقامه میکنند، میایستند، اینها به تمسخر میگرفتند، میگفتند ائنا لمردودون فی الحافره. کلمه حافره در لغت الحالت السابقه من کل شیء، اون حالت اولی هر چیزی را حافره میگویند. اینها میگفتند آیا ما اگر بمیریم، یعنی بعد از مرگ و این دنیا، باز مجدد ما این بدن رو خواهیم داشت و این کالبد و این قالب رو خواهیم یافت؟ به هر حال اینها گروهی هستند که حیات انسانی و انسانیت انسان رو به تن دیدند، به جسم دیدند و معتقد بودند که بشر همین جسم است. لذا وقتی این جسم رفت، بشر هم می رود. با حال اینکه از ادراک حقیقت اصلی بشر که روح و جان بیدار آدمی است، این جمع جماعت غافل بودند. اینها روح رو درک نمی کردن، لذا بشر رو، نابودی بشر رو، زندگی بشر رو به بقای این جسم می دیدن و بس. لذا طبعا احساس می کردن اگر این جسم برود، بشر رفته است و فناس و نابودیش، دیگه حیاتی وجود ندارد. قرآن عین این مطلب رو بازگو می کند. اینها می گویند اینا لمردودون فی الحافره، آیا ما باز مجدد بر می گردیم؟ در دنیا می گفتن اعزا کن عظاما نخره، ما وقتی که استخوان‌های نخره شدیم، نخره به معنای بالی، بالی به معنای پوسیده، رمیم، آیا ما وقتی که استخوان پوسیده شدیم باز مجدد ما برمیگردیم؟ این عجب مطلبیست، عجب حکایتی است. قالوا تلک اذن کرتون خاسره، گروه دیگری به اینها پاسخ میدادند و میگفتند تلک اذن کرتون خاسره، حال میخواهید شک کنید بکنید، ایمان بیاورید بیاورید، اما بدانید اگر برگردید، با همون منطق خودتون با شما سخن میگوییم، بسیار بازگشت خسارتمندانه ای دارید. شما با این عدم قبول و عدم باوری که دارید، بدانید بسیار بسیار خسارت عظمایی دامن شما رو میگیرد هنگامی که این وعده الهی محقق شود. تلک اذن کرتون خاسره، و بدانید این امر میشود و زمان این کار هم بسیار زمان اندکی است. اینو در سوره مبارکه قمر با عزیزان گفتگو میکردیم، اشاره شد که خداوند در مورد قیامت اشاره می کند که زمان قیامت نیست مگر کلمح بالبصر، مانند لمح البصر، یه چشم به هم زدن، باز کردن. یعنی قیامت احساس نکنید عزیزان، اون قیامتی که خدا وعده داده است، از شمس و کورت و از نجوم منکدرت، اینها باید یه پروژه عظیمی است که باید میلیاردها کس در اون کار کنن، جدول بندی، زمان بندی اون، اجرا اون، مقدمات اون، فاز اول اون، فاز دوم اون. نه، این بازیایی که ما داریم خداوند در کاراش ندارد. فإنما هي زجرة واحدة. زجره یعنی چی؟ یک کسی داره کاری میکنه میگید نکن، این میشه زجره. یک کسی داره یک کاری انجام میده، سری تکان میدید، اعتراض میکنید، این میشه زجره. چقدر زمان داره زجره؟ فإنما هي زجرة واحدة. این یک زجره است. در یک چنین لحظه‌ای، اصلا قیامت در قرآن اسمش چیست؟ یکی از بالاترین اسامی قیامت در قرآن ساعه، کلمه ساعه است. خود ساعت یعنی لحظه. ساعت این ساعتی نیست که در دست شما و بنده است، نه، ساعه به معنای لحظه است. و عنده علم الساعه، علم قیامت در نزد خداوند است. قیامت لحظه ایست، لذبش ساعه گفته میشه. لطافتی دارد این جمله، ابنه دارد درس کنم برای تکرار است، در سوره مبارکه یاسین رو گفتم خدمت عزیزان. در اونجا یک چه خداوند الا صیحتن واحده، قیامت نیست مگر یک صیحه. صیحه یعنی چی؟ یعنی بانج، یعنی فریاد، یک بانج، یک فریاد. اونجا عرض شد که ببینید، شما وقتی یک کاری میخواید انجام بدید، این زمان میبره، انرژی صرف میشه، طول زمان دارد، فکر دارد، مقدمات دارد. اگر انسان حتی بخواد صحبت کنه، یعنی بخواد این حرفی رو بزند، خود این حرف مقدماتی دارد. حرف زدن، اگر کسی حرف حساب بخواد بزند عزیزان، ساده نیست. از عمر ابن عبدالعزیز نقل کردند، این آقای عمر ابن عبدالعزیز جوان بود، 32 ساله بود به خلافت رسید. یکی دو سالی گذشت، دیدن موهای سرش سپید شده، آثار سپیدی ظاهر شد. گفتن آقا چی شد؟ چرا پیر شدی؟ گفت شیبتنی ارتقاء المنابر. گفت حرف زدن ما رو پیر کرد. چون احساس کردیم نگاه ها به ما دوخته شده است. چون احساس کردیم خطبه جمعه میگوییم. چون احساس کردیم میخوایم حرف حساب به مردم تحویل بدیم، ما رو پیر کرد حرف حساب زدن. شیبتنی ارتقاء المنابر. اگر کسی التزام به حرفش داشته باشه، بخواد حرفی بزنه که ایرادی نداشته باشه، بخواد حرفی بزند که تضییع وقت جماعت و مردم نکند، این هر دم به راه سخن برون آیم، خواهم که قصیده ای بیارایم، ایزد داند که جان مسکین را چندان انا و رنج فرمایم، صد بار به قهر در شوم تا من از عهده یک سخن به در آیم. اگر کسی بخواد حرف درست بزند، با خون دل بخورد حرف درست بزند، ولا نمیشه حرف درست زدن. اما اگر کسی بخواد داد بزند چی؟ داد زدن مایه دارد؟ آی وای، یک دادی زدن این مشکلی ندارد. سیه و بانج و فریاد کم هزینه ترین واکنشه. خداوند وقتی میخواد بگه قیامت چگونه انجام میشه، میگه قیامت چیه؟ سیه، یک بانگ، اصلا قیمتی نداره، یعنی معونه ای نداره برای خداوند، زحمتی نداره قیامت، زمانی نمیبرد برای حضرت باری تعالی قیامت. در اینجا زجره میفرماید، زجره همون سیه است، سیه همون ساعت است. تمام اینها تعابیر مختلف است، عبارات و ناشد تا واسن که واحدو همش یکیه. فرمود فئن ما هی زجرتون واحده، این قیامت به شکل یک زجره واحده و یک به اصطلاح من این چنینی، یک لحظه این چنینی محقق و عمل می شود. فاذا هم به ساهره، اونگاه این انسان ها و جمیع انسان ها، چه منکرین چه موافقین و مثبتین، تمام انسان ها، فاذا هم به ساهره، کلمه ساهره اون عرصه قیامت رو می گویند، اون صحنه ای که تمام انسان ها در اونجا آشکار می شوند. منتها خود کلمه ساهره از ماده سحر میاد با سین و حی دو چشم، حی حوز و سین و حی دو چشم. ره سحره در لغت مثل سحر با حی خطی نیست که به معنای جادویی باشد و جادو باشد، به معنای بیدار خوابی است. کسی که چشمش استراب دارد، کسی که درازی شب از چشمان من پرس، مؤذن بانگ بی هنگام برداشت، نمیداند که چند از شب گذشته است. درازی شب از مژگان من پرس، که یک دم خواب بر چشمم نگشته است. اینو میگن سحر. سحر اللیالی یعنی اون کسی که شبها را به بیداری میگذراند. دارد این اب ندارد صبح جمعه است، گاهی این مطالب داخل پرانتز عرض میکنم. کل عین باقیه یوم القیامه الا ثلاث، تمام چشم ها فردای قیامت میگرید مگر سه چشم. تمام چشم ها فردای قیامت گریانند مگر سه چشم. یک، عین غضت عن محارم الله، چشمی که از حرام خدا پوشیده شده است، چشمی که در پی حرام خدا نبوده است، این چشم باز فردای قیامت و شادمان و مسرور. عین سحرت فی طاعت الله، چشمی که بیدار خوابی کشیده است در طاعت خدا، نه نماز شب، نه انجام وظیفه در راه رضای خداوند، تحقیق و تفحص و علم در راه رضای خداوند، پاسداری از ناموس و جان مسلمانان وقتی مردم در منازلشون خوابیدند با رضای الهی، تمام اینا میشه سحر اللیالی، شب رو به بیداری گذراندن. عینون سومی، عینون بکت فی جوف اللیل من خشیت الله، اون چشمی که در تنهایی خودش در دل شب سر رو بر سجده نهاد، گفت الهی عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. اون چشمی که در دل شب از خشیت خداوند متعال مروارید غلطان از اون جاری گردید، این سه چشم فردای قیامت شادمانند. به لحاظ اون وضعیت خاصی که قیامت دارد بهش ساهره گفته میشه در قرآن، یعنی شرایط به اصطلاح همون نارامی است. فرمود فاذاهم به ساهره، اینها پا در صحنه ساهره و قیامت میگذارند. خب این بخش از سوره مبارکه تمام میشه خدمت عزیزان، و بنده خیلی هم به تطویل نگفتم که رد شیم و قسمت بعدی رو امروز خدمت عزیزان بیشتر تاکید کنم. اون قسمها رو دیدید و بعد هم خداوند انکار مسئله قیامت رو یه مروری فرمود و اثبات اون رو مطرح کرد. حالا بخش بعدی بدون هیچ واسطه ای، بخش بعدی در این سوره آغاز می شود. هل اتاک حدیث موسا، پیغمبر آیا جریان و حدیث موسا را شنیده ای؟ خیلی خوبه، حالا چه مناسبتی داره یه مرتبه از قیامت به موسا؟ بین موسا و قیامت چه ارتباطی وجود دارد؟ خداوند یه مرتبه دم از موسا می زند. نکته همین است. اینجا با این انکاری که جماعتی به قیامت داشتن، باید یه چیزی گفته بشه که تکان بخورند اینها، باید یه حرفی زده بشه، باید یه مطلبی به میان بیاد که هم در دل پیغمبر اثر خودش رو بگذارد، پیغمبر به کار خودش مؤمن و قوی باشد و هم در این حال دیگران حساب کار خودشون بکنند. لذا ببینیم حالا اونهایی که در این انکار به اوج رسیدن کارشون به کجا کشید، اونهایی که در این قبول به اوج رسیدن کارشون به کجا کشید. یه نمونه عینی عملی خارجی واقعی تحققی بازگو میکنیم تا اون چه به عنوان تئوری مطرح کردیم اینها رو در عمل ببینیم. این بهترین شیوه است که همیشه قرآن از این شیوه پیروی میکند و این شیوه رو خداوند در قرآن عمل میکنه. یه مطلبی که مطرح میشه نمونه های عینی اون نیز بازگو میشود. خب حالا از کجا بگیم بهتر است؟ حالا تا که حدیث و موسی، آیا شما از حدیث موسی پیغمبر خبر دارین؟ اولا تا گفت حدیث و موسی، خود کلمه حدیث بارها عرض کردیم خدمتون یعنی چه؟ یعنی سخن نو. اصلا خود کلمه حدیث از ماده حدثه و حدثه به معنای امر نو، به چیزی که تازه میاد، حادثه یعنی چیزی که نبوده، مستحدثات یعنی چیزهایی که نبوده و الان مطرح میشه. الان میخوان بگن آقا اگر نطفه مردی را در رحم زنی کشت کنن این چه حالت داره؟ آیا این عمل نامشروع محسوب میشه یا عمل نامشروع نیست؟ خب که قبلا مطرح نبوده پس الان مطرح شده. به عنوان یه فقیه آگاه مسلط به مبانی فقه بود پاسخ این سوال رو بدن. میگه اگر این نطفه خود اون مرد باشد، اگر نطفه حلال باشد یعنی نطفه شوهر این زن باشد، هیچ اشکالی ندارد، این تلقیح اشکالی ندارد. اما اگر نطفه دیگری باشد و اجنبی باشد ولو به شکل تلقیح منتقل میشود، باز هم انعقاد این نطفه دچار مشکل میشود. حالا ملاک شما برای این فتوا و نظریه چیست؟ شروع میکند به استفاده کردن، متون رو مطرح کردن، علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع، کلیات رو میگن، استنتاج میکند و مقدمات و نتیجه بازگو میکند مطلب و حکمش رو. این میشه مستحدثات، یعنی چیزهایی که نبودن و حالا مطرح شدن. لذا فقیه باید پاسخ بده، مردم نیاز دارن به این که به هر حال حرفای نوشون جواب بگیرن براش. حدیث یعنی سخن نو. هل اتاک حدیث موسی؟ پیغمبر میخواهیم ما از نگفته های تاریخ برات بگیم، نه از اون چیزی که همه بلدن از تاریخ، نه میخواهیم یه بخش هایی از تاریخ موسی را بگوییم که ما خودمون میدونیم، هیچی دیگه بلد نیست. خوب حواست پیغمبر جمع کن تا برات بازگو بکنیم. حالا اتا که حدیث موسی، از ناده ربه بالوعد المقدس طبا، کجای این جریان را خدای میخوای بگی؟ اونجا را میخواهد بگوید حق، از ناده ربه، هنگامی که ندا کرد خدا موسی را در وادی مقدس طوا. از نادا ربو، از به خدمتایان کلمه ندا به معنای صدای بلند است، کما اینکه ما بارها عرض کردم مناداتی داریم و مناجاتی داریم. اگر شما با آهستگی سخن میگویید نام این چیست؟ مناجات. اگر شما بلند سخن میگویید نام این منادات. لذا طبعا مناجات اگر شما میکنید، مناجات شعبانیه میخوانید، اینو باید چطور بخونید؟ باید آهسته بخونید، نباید بخونید که در همسایه بفهمن که شما مناجات خواندید، که دیگه مناجات نیست. مناجات آن است که شما برای دلتون میخوانید، مناجات اون است که شما برای جانتون و روحتون میخوانید، نه اینکه بخواید شش طرف همسایه اون طرف تر اعلام کنید که ما هم خواندیم، به هر حال کمیلی برگزار کردیم ما هم در خانمون امشب. مناجات اونیه که آرام باشه، منادات اونی که بانگ داره، ندا داره، فریاد داره، مثل اذان. از آن نداست، بیمارستان باشه، نمیدارم آرامگاه است، آسایشگاه است، باشه، هرچی میخواد باشه. ندای از آن تو این شهر اسلامی بود اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. باید بدون هیچ ملاحظه‌ای با صدای بلند صدای از آن برخواسته شود در این شهر. چرا؟ چون ندایه، گلبانگ مسلمانی است، شعار اسلام است. این مثل مناجات نیست که باید آهسته باشه. خب حالا مرادم از این حرف چیه؟ اینه، وقتی که انسان خدا رو میخواند در قرآن میبینیم بیشتر صحبت از نجواست و مناجات است. ما نیاز نیست خدا رو خیلی بلند بخوانیم، به لحاظ اینکه یار نزدیکتر از من به من است. این است مشکل که من از او دورم. هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر کجا که باشید. یا من یحول بین المرء و قلبه، ای خدایی که بین من و من تو فاصله افکنده ای. عجیب است عبارت، عجیب است عبارت. نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن و شاهرگ حیات هم به انسان نزدیکتر هستیم. خب این طبیعی است، پس بنابراین خداوند برای خواندنش نیاز به داد و فریاد و بانگ نداره دیگه. این وقتی ما خدا را میخوانیم نجواست، اما وقتی خداوند میخواد انسان رو بخواند، وقتی خدا انسان رو صدا میزند، در قرآن در خیلی از موارد میبینیم که اینجا صحبت نداست. نداست، اون فاصله ای که بین خداوند و انسان از جهت مقام و رتبه وجود دارد، بین خالق و مخلوق، به تعبیر امیرالمومنین عین تراب و رب الارباب، بین الرب و مربوب، بین عرش آفرین، کرسی آفرین و انسان فرشنشین خاکی. وقتی که میخواد بین این دوتا ارتباط برقرار شود، از سوی خداوند اینجا ندا میاد تا غفلت انسان به توجه تبدیل شود، تا غیبت انسان تبدیل به حضور بشه، ازا به ندا خطاب میرسد. فرمود از نادا ربه، ندا کرد خدای موسی، موسی را کجا خواندش، کجا دعوتش کرد، بیا بالواد المقدس طوا. کلمه وادی فاصله بین دو کوه را وادی میگن. حضرت سامل الحجج علیه صلوات و سلام رسیدن به مشهد، وقتی رسیدن به طوس، به این مناطق رسیدن، خیلی اوضاع سختی بود، زمستان سردی بود و یخبندانی بود. فرمودن به به به، فرمودن هازا واد ثلج، هازا واد ثلج، اینجا وادی ثلج است، اینجا وادی یخ است. یک چنین سرمای خاصی اون زمان مثلا در اون شرایط زمانی که حضرت اومدن حاکم بود. خود وادی فاصله بین الجبلین را میگن، بین الجبلین روزتون من ریاض الجنه، این فاصله بین درشت کوه این شهر را وادی میگن. واد المقدس طوا، اون وادی مقدس طوا. خب مشخص است مراد اون بلندای سیناست، مراد اون سرزمینی است که آنجا بلندیگاه آیین حنیف است، آنجا نه منزلگاه صهیون کثیف است. خداوند دارد جایی رو مطرح میکند که آثار و نشانه انبیاء بزرگ الهی در اونجا فراوان دیده میشود. اون سرزمینی که شما این روزها متاسفانه شاهد به خاک و خون کشیدن مردمان مسلمان و گویندگان شهادت لا اله الا الله در اون سرزمین هستید. فرمود از ناداه ربه بالواد المقدس طوا، اذهب الى فرعون. خب ما موسی را صدا زدیم برای چی؟ خداوند موسی را صدا میزند که به موسی ابلاغ بدهد، جناب موسی بیدرنگ حرکت کن، اذهب الى فرعون، حرکت کن به سوی فرعون، انه تقا، این جناب فرعون تقا، طغیان کرده است، اذهب الى فرعون انه تقا. او از حدود بشری پای خودش رو فراتر نهاده است، او از حقوق انسانها تجاوز کرده است، از حد خودش پا رو اون سو نهاده است، انه تقا. حالا بنده این قسمت آیه رو دوست می‌دارم که با تأمل بیشتری خدمت عزیزان عرض کنم که اینها نکته دارد. جناب موسی برو به سوی فرعون، چه بگویم خدایا به فرعون؟ فقل، این مجموعه گفتاری است که موسی موظف است به فرعون بگوید. حالا مجموعهش که نه، بخشی از این گفتار است. فقل حلک الى ان تزکا و اهدیک الى ربک فتخشا. جناب فرعون، برو موسی با فرعون مستقیم و با شهامت چنین سخن بگو، آقای فرعون حلک الى ان تزکا، آقای فرعون دوست می‌داری تزکیه بشی؟ من پیشنهاد اولم برای تو تزکیه است. پیشنهاد دوم بعد از این تزکیه و اهدیه که الى ربک، هدایت تو به سوی خدای توست. سوم فتخشا، رساندن تو به مقام خشیت است. عجیب است این نکته. این پیغمبر بزرگوار الهی کلیم الله به سوی کسی می رود که فریاد برمی آورد انا ربکم الاعلا، داد انا ربکم الاعلایی دارد. حالا جناب موسی می خواد برد با فرعون صحبت کنه، اما چیزی که باید همون قدم اول بگه پیشنهاد اصلاح است، پیشنهاد تزکیه است، پیشنهاد سازندگی است، ولو با فرعون باشد، ولو با فرعون باشد. حلک الا ان تزکا، آقای فرعون آیا تو تمایلی نشان نمیدی که تزکیه بشی، پاک بشی؟ تو نمیخوای آدم بشی؟ تو نمیخوای پاک بشی؟ نمیخوای تزکیه شوی؟ در یه جای دیگر در قرآن داریم انگامی که موسی و فرعون حرکت میکنن، موسی و هارون حرکت میکنن به سوی فرعون، خداوند خطاب میکند که جناب موسی وقتی که رفتید کار را آغاز کردید، و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، وقتی که رفتید صحبت رو شروع کردید با فرعون، درست صحبت نکنید اول. اول با لینت و آرامش سخن بگویید. شاید سخن حکیمانه ناصحانه شما در دل او نیز اثر بگذارد. یعنی ولو این که مخاطب انسان فرعون هم هست، ما نامید از تأثیرگذاری در وجود او نیستیم. ولو فرعون هم باشد، باز با او هم باید قول لین گفت، باز به او هم باید پیشنهاد تزکیه رو داد، پیشنهاد تطهیر و صفا رو داد، پیشنهاد بازسازی شخصیت رو باید داد به فرعون. خب حال این کلمه تزکیه که مطرح میکند اینجا به دنبالش میگد و عهدیه که جناب فرعون، اگر تو پیشنهاد تزکیه را قبول کنی، بعد از تزکیه من تو را هدایت میکنم الی ربک. یعنی مشخص میشه پیش شرط موسی برای این که بخواهد فرعون را هدایت کنه چیه؟ تزکیه است. تا تزکیه نباشه هدایت فایده ای نداره. ببینید در وادی سلوک و در وادی حرکت به کمال شرط اول قدم همین است عزیزان. اگر هر کسی میخواد در وادی خیر گام بردارد، اگر کسی میخواد قدمی بردارد، خب حالا مناسبت داره صبح جمعه در آستانه میلاد با سعادت وجود مقدس قطب عالم امکان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، عرض کنیم این جمله رو خدمت آیان عزیزان که اگر کسی میخواهد به کوی مهدی پا گذارد، اگر کسی میخواهد که نگاهی از اون جان جانان بر او واقع گردد، کسی که میخواد در این وادی قدم بزنه، اول حرف اینه فهل فحلک الا انت زکا و اهدیک الا ربک فتخشا. شرط اول تزکیه است. اگر کسی میخواهد در وادی سلوک الالله قدم بردارد، شرط اول تزکیه است. تا زمانی که تطهیر در وجود ایجاد نشه، انسان نمیتونه عزیزان خودش رو رها کنه. تا زمانی که زنجیرها از دست و پا باز نشود، تا زمانی که انسان برون نیاد از ناپسندی ها، نمیتواند به کوی پسندیدگی گام بگذارد. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. همون جمله‌ای که بارها عرض کردیم خدمت عزیزان، آینه شو جمال پریتلتان طلب، جاروب کن تو خانه سپس میهمان طلب. ای داد میزنی یبن لسن یبن لسن متا تلانا و نراک. خب چقدر آمادگی داری؟ شب پنجشنبه عرض کردم، چقدر آمادگی داری که میگویی یبن لسن یبن لسن؟ چقدر آمادگی که یبن لسن بیاید و یه نگاهی به تو بکند و بگوید چند درصد چرز کنم این از چند درصد آن است؟ شرط اول تزکیه است. اینه که انسان بیاد بیرون از آن چه پسندیده نیست. تا زمانی که زنگارها برداشته نشود، زمانی که ناپسندی ها، این حدیث رو بنده با عرض کردم با همین تعویلی هم که عرض می کنم گفتم خدمت عزیزان، در احادیث داریم اینو، بعض از بزرگان در بخش خاصی نوشتن این حدیث ها، ان الملائکه لا يدخل بيتا فيه كلب، ملائکه وارد خانه‌ای که در او سگ باشه نمیشن. بعد سوال شده بعضیا گفتن خب ما در اسلام یک سگهایی داریم بنام دارن کلاب اربعه، چهار تا سگن که اینا حکم مخصوص دارن، خرید و فروششون مجازه، مشکلی ندارن. یکی کلب البستان است، کلب الماشیه، کلب الحائط، کلب المعلمه، سگ شکار، سگ تعلیمی شکار، کلب السلوقی، سگ چو علم آموخت او رست از زلال به تعبیر جناب سعدی. وقتی این سگ رو تعلیمش میدن بره شکار، قیمت پیدا میکنه شرعا، میشه خرید فروشش کرد. با حالی که اگه تو نباشه، نه سگ قیمت نداره چون جزء نجاساته، نمیشه خرید فروشش کرد، جزء نجاسات دیگه، نجاسات دهکانه است. اما در این حال در این صورت قیمت پیدا میکند. سگ چوپان میشه کلب الماشیه، کلب البستان کلب خانه میشه، کلب الحائط خانه، بستان باغ. چهار تا سگ داریم که اینها قیمت دارن در اسلام و اینها بحث دارن. چطور؟ دستور شرع هم هست، میشه استفاده هم کرد. چطور ملائکه وارد نمیشوند بر خانه‌ای که در اون سگ باشد؟ دنبال این حدیث هم دارد، ان الملائکه لا يدخل بيتا فيه كلب او صوره كلب، یا تصویر سگی باشد. بعد اونجا بزرگان معرفت و بزرگان عرفان بازگو میکنند، ان الملائکه لا يدخل بيتا، اون خانه ای که ملک بر او وارد نمیشود این خانه است. هنگامی که در این خانه سگ باشد، هنگامی که در این خانه تصویر سگ باشد، هنگامی که تو این دل هواهایی است که اینها هواهای سگانه است، به تعبیر وجود مقدس صاحب این بقعه مبارکه صلوات الله علیه فرمود، نعیب و زماننا و العیب و فینا. شعر از وجود مقدس است، سامن حجج است. فرمود نعیب و زمانه ناو ولعیب و فینا ولو نتق از زمانه بنا و حجانم. روزگارمون عیب میگیریم و حالی که به خدا قسم عیب در ماست. نعیب و زمانه ناو ولعیب و فینا ولو نتق از زمانه بنا و حجانم. اگر زمان لب باز کند عیب ما میگوید. فا این الزعبه یترک لحم زعبن و نعکل بعضنا بعضن ایانا. گرگ گوشت گرگ نمیخورد، اما بعضی از ما روز روشن آشکارا هم رو میداریم و میخوریم. ان الملائکه لا يدخل بيتا فيه كلب. ملائکه وارد نمیشن در اون دلی که در اون متاسفانه خوی سگانه باشد، در اون عصبیت ها باشد، اون خشونت ها باشد، اون به اصطلاح مطالب ناروای اون چنانی و درندگی ها باشد و خصال اون چنانی باشد. خب وقتی هم که ملائکه به دلی آمد و شد نکنن که یه آبادان نمیمانه دیگه. چرا؟ چون بخش دوم، یه بخش از وجود ما از شیطان چیز میگیرد، وسوسه میگیرد، بخش دوم وجود ما از ملائکه چیز میگیرد. اگر ملائکه به دلی آمد و شد نکنن، پس کی میاد به اون دل رفت آمد میکنه؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، میشه خانه شیطان. بعد میشه خلوت عرض بخدا دل، یکی منزلی است ربانی. خانه دیو را چه دلخانی، بعد میشه خانه دیو به تعبیر سنایی، خانه دیو را چه دلخانی. از در نفس تا به کعبه دل، عاشقان را هزار و یک منزل. باید خیلی منزل رفت تا رسید به اون خلوت دل. اولین پیشنهاد آن است که جناب فرعون اگر میخواهد آدم شود، و اگر بنده میخوام آدم بشم فرقی نمی کند، هر کسی میخواد آدم بشه، اول باید زشتیهاش به کنار بگذارد، اول باید یه نگرشی به خودش بکند، هر چی ناموزون در وجودش هست این ناموزون ها رو کنار بگذارد، این زنگارها را بزداید، تا زمانی که این آینه صیقلی پیدا نکند باز تاب نور در او وجود نخواهد داشت. تا زمانی که صفحه دل صیقل نگیرد تجلی در اون باز تاب نمی کند. این اصل مسلم. فرمود فهل لک الا ان تزکا، آیا می خواهی آقای فرعون ما تو را تزکیه کنیم؟ پیشنهاد تزکیه بهت بدیم؟ فکر کن ببین، به هر حال زشتیات به کناری بگذار. بعد اگر تو این کارو کردی، من معلم، فعل متکلم وحده، فاعلش کیه؟ موساست. من موسا اهدیک الی ربک، من دستت میگیرم تو رو هدایت میکنم مستقیم به خدات. این چه هدایتی است؟ اینو تأمل کنید عزیزان، اینها نکته داره ها، این نکات در آیات خیلی مهمه. همیشه عرض کردیم کسی از شما سوال میکنه آقا صبح جمعه جلسه دعای ندبه و تفسیر قرآن کجاست؟ شما در فرکه تقیاباد ایستادید، کسی میگه آقا این نمیدانم خیابان کوسنگی 16 کجاست؟ شما فهمید آقا برو اول این خیابان دست راست بیست، اولین ماشین که اومد میگه یک کورس میبردت. بسیار خوب، شما هدایت کردین این فرد را. تا سوال کرد آقا کوسنگی 16 کجاست؟ میگید میخواد بری جلسه دعای ندبه؟ میگه بله. میگه جان من بنشین، منم میخوام برم، با هم بریم. میاد دم جلسه پیادهش میکنی، اینم هدایتش کردی. هر دو هدایته. نوع اول رو میگن اراعت و طریق، دومی رو میگن ایصال المطلوب. اگر کسی تزکیه رو قبول کنه بعد دیگه آدرس بهش نمیدن، بعد چیکارش میکنن؟ میبرندش میگذرندش همونجا که میخواد بره. و اهدیک الی ربک، جناب فرعون اگر تو تزکیه کنی، اگر تو تزکیه رو قبول کنی، من خودم، من رسول الله، من رسول الله، من بقیت الله، من حجت ابن الحسن، اگر تو عزیز من و شیعه من، اگر تو تزکیه کنی خودتو، من دستت میگیرم میبرمت به اونجا، میبرمت به اونجا. حالا دیگه دل هوا کرد، یاد مرحوم شیخ هم کرد، حیفم میاد نکم این جمله رو خدمت عزیزان. مکرر گفتم این حکایت رو، شاید میان بحث تفسیر هم خیلی مناسبت نداشته باشه دیگه، اما گاهی هم باید این برحال هنجارها رو به هم زد و خودمانی تر عرض کنیم خدمت عزیزان. مرحوم شیخ نقل میکردن در زبان اون بزرگ مرد که عرض به خدمتون خیلی چانه زد و خیلی به خودش ور رفت و خیلی اعمال رو انجام داد که بتواند مشرف شد خدمت وجود مقدس حضرت ولی عصر صلوات الله علیه. خیلی خیلی کار کرد. ابن ادن صلوات بفرسته. آمین. اینو برای بعضی دوستان نقل کردم، گفتم بیا پایین خیابان، گفتم بیا پایین خوابان، فرض کن سر کوچه حاج ابراهیم مثلا، همینجا همین محدوده. آمدیم و دیدیم عرض به خدمتون ولی از صلوات الله علیه نشستن روی اسکلی، روی چارپایی نشستن، در مغازه پیرمردی دارن گل میگن، گل میشنند. مقام شومخ مهدوی رو به من نشان دادند. اومدم نشستم و نگاه کردم، اما لب بسته است، اجازه صحبت ندارم. آقا اجازه صحبت کردم بهم ندادم، فقط دارم نگاه میکنم. دیدم یه زنی آمد از کیفش قفلی رو انداخت رو میز. پیرمرد قفساز گفت: آقای پیرمرد، آقا عمو جان، این قفل رو چند میخری؟ یه نگاهی کرد، گفت: این قفل رو مثلا فرض بفرمایید 7 قران 6 قران میخرم. این زن یه خنده ای کرد و گفت: چی میگی عمو جان؟ ما از اول بازار هر کی رفتم 2 قران بیشتر نخریدن این قفل از ما، تو میگی 7 قران میخری؟ گفت: خواهر، من که با شما شوخی ندارم با ناموس مسلمان، این قفل 10 قران میارزه. این نقص رو داره که 2 قران ازش کم شده، 1 قران هم سود منه در تعمیرش میشه 7 قران. اگر میخوای 7 قران بهت بدم قفل رو ازت بخرم. گفت: بده. 7 قران شمار داد، قفل رو گرفت، گذاشت توی کشوی خودش. تا که این صحنه پیش آمد، دیدم ماه فاطمه، دیدم وجود مقدس ولی عصر رو رو برگردان به من اشاره کرد. گفت: فلانی، به شیعیان ما بگو این گونه عمل کنن تا ما به دیداران ها بیاییم. عزیز من، اگر تزکا باشد به دنبال اون چه می شود؟ عهدیه که الی ربک، بعد دستت می گیرن می برن، بعد به دیدارت می آیند. منطقه باید تزکیه باشه، باید ببریم این منفعت طلبی را، باید ببریم این قیچی برداشتن به جان خلق افتادن و مقراز کردن گوشت مردم را، باید ببریم همه چیز رو به نفع خودمون دیدن و حق برای کسی قائل نشدن، پوست مردم رو روز آشکار کندن. باید این طمعها بریده بشه. تا زمانی که این طمعها تو دل ماست، تا زمانی که این هواها تو دل ماست، تا زمانی که بی‌انصافی ها از ناخون ما میچکد، امام زمان به ما توجهی ندارد. جان برادر، او وقتی عهدیه کنی شود که تزکا قبلش بیاید. با حلوا حلوا هم دهانمون شیرین نکنیم، خودمونم فریب ندیم. فرمود: و عهدیه که الی ربک. بعد میدانی چی میشه جناب فرعون؟ اگر تو تزکیه کنی، حرف من بپذیری، من اصولش به یاد میدم و بعد من تو رو هدایت کنم، بعد تو به یه جایی میرسی، به یه آرامگاهی میرسی به نام کوی و بلندای خشیت، فتخشا. بعد تو به مقام خشیت میرسی. میدانی مقام خشیت چیست؟ اون مقامی است که دیگه در اونجا انما یخشى الله من عباده العلماء، میرسی به اونجا که پات به خلاف رأی محبوبت بر نمیداری، پات به اونجا، کارت به اونجا میرسد که خلاف، تا که میبینی یک جره در رخسار محبوب و معشوق آمد، دستات جمع میکنی، هرگز خلاف میل او حرکتی انجام نمیده. اون مقام وصل حقیقی است، مقام خشیت، اون مقام عرفان ناب، اون شناخت سره، اون عرفان ناب مقام خشیت است. فتخشا. بدان جناب فرعون، هم توی فرعون هم کارت به اونجا میرسد که چی میشی؟ فتخشا. تو هم به این مقام میرسی، تو فرعون. اگه فرعون میشه اینطور باشه، پس ما شاید از فرعون یه پله پایین‌تر باشیم، کمتر فرعون باشیم. برا فرمود: فتخشا. این پیشنهاد عالی داده شد و به دنبال اون، برای اینکه روشن بشه که حرفا بی‌مایه نیست، فأراه الآیت الکبرى، پشتوانه قوی حرف رو هم جناب موسی نشان میدهد، آیات کبرای خود الهی را هم نشان میده، ید بیضا را هم نشان میدهد، اژدها را هم نشان میدهد. فأراه الآیت الکبرى. اما با تمام این پیشنهادهای سازنده و خوب، فکذب، با تمام این حرفای خوب، فکذب و عصا، اما تمام اینها را رد کرد و عصیان کرد. تمام این سه پیشنهاد و سه مرحله، تزکیه، هدایت، تخشیه، خشیت، تمام اینها رو پشت پا گذارد. فکذب و عصا ثم ادبر و یسعا، پشتش کرد رفت دنبال کار خودش مثل قبل. ادبر یسعا، فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلا. آقا به مجرد این که جناب موسی تعالیمش رو مطرح کرده است، حرفاش گفته است، جناب فرعون هم پشتش کرد، کار شروع کرد، قوقا سالاری خودش رو آغاز کرد، سمینار و کنفرانس و گردهمایی و مؤتمر و سمپوزیوم و شروع کرد، تمام این تشکیلات رو انداختن و در تمام این مراسم انا ربکم الاعلا رو مطرح کردن، که انشاءالله شرح اون و بست اون فرازی دیگر و مجالی دیگر میطلبد. در نوبت آینده خدمت عزیزان ادامه آیات این سوره مبارکه رو به سمع شریفتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه. توفیق تزکیه و هدایت و خشیت رو بر همه ما کرامت بفرماید. دستمون از دامن قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه مگردان. صلوات الله علیه. خب من انشاءالله چون بحث مستقلی دارم نسبت به مقام شامخ مهدوی در شب دوشنبه، روز میلاد شب دوشنبه، انشاءالله بذار دیگه بحث مستقل رو اونجا اختصاصا فقط در مقام شامخ حضرت بحث خواهم کرد. در حد چند دقیقی که این صبح جمعه قبل از میلاد است و به هر حال 70 مرتبه عزیزان نشستند و اینجا اینه گفتند، اینه معزز الحولیا، اینه مزل الاعدا، اینه جامع الکلمت علی التقوا، اینه باب الله الذی منه یؤتى، اینه وجه الله الذی الیه یتوجه الا. هی صدا زدید وجود مقدس از ولی عصر، یکی دو جمله در خصوصیات رو کفایت میکنه. مقام شامخ مهدوی نکاتی هم داره عزیزان که اینها انحصاری است از ولی عصر. زمان شما توفیق بود است من اینا رو مفصل در یه بحث گفتم. یک امتیازات و کمالاتی دارند حضرت که اینها اختصاصی. یعنی شما ببینید ما که معتقدیم مهدی صاحب الزمان از حضرت عسکری متولد شده است و از حضرت نرجس متولد شده است، در اون 250 خورده 250 ما چین اعتقاد رو داریم، یعنی معتقدیم که تا الان هزار و حدود 200 سال، حدود 200 ساله که این وجود مقدس صبحگاهان، شبانگاهان، ظهرگاهان، سحرگاه سر رو بر سجده می‌گذارد و در دربگاه خداوند سبحان خالص‌ترین و عالی‌ترین و ناب‌ترین سجده ها رو دارد و عبادات رو دارد. کسی که 1200 سال تهجد داشته باشه برای خداوند با اون شناخت و عرفان مهدوی، کسی که 1200 سال طاعت خالص الهی انجام بده، این وجودش چی اصلا؟ خب دیگر معصومین علیهم السلام که نداشتن این توفیق رو. وجود مقدس امام زمان یک حقیقت متجلی عالی است با تمام این امتیازات و متفرداتی که دارد. یعنی یک کمالات ذاتی داره حضرت، یک کمالات اکتسابی دارد. یک کمالات ذاتی دارد که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یک طهارت ذاتیه دارد. لا اسالکم علیه من اجر الا الموده فی القربا. یک قرب رسول دارد. یه حالاتی دارد که اینها خب مانند پدران بزرگوارش، اما یه چیزهایی دارد حضرت ولی است که اینها در وجود مبارکش جمع شده در طی این هزار اندی سال، در طی این 1200 سال. ولذا این ماه فاطمه را و این خورشید را کار به اونجا کشانده است که من بدم نمیادم این غزل رو چند بیتش را خدمت عزیزان بخوانم که به حسن و به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد. به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده اند، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده اند، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز، به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز، به یار یک جهت حق گزار ما نرسد. به یار یک جهت حق گزار ما نرسد. اون یاری که تمام وجودش معطوف به یک جهت هست. اسلم تو وجهی لله رب العالمین، تمام تسلیم خدای خیش است و حق گزار کامل خداوند سبحان است. به یار یک جهت حق گزار ما نرسد. هزار نقش براید، هزار نقش براید ز کلک سن و یکی، هزار نقش براید ز کلک سن و یکی، به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. هرچی هم خال بزند روزگار، یکی خال هاشمی مهدوی نمی شود، یکی طاووس الجنه نمی شود، یکی مهدی زهرا نمیشه. هزار نقش برآید ز کلک صنع و یکی به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. هزار نقد به بازار کائنات آورند، هزار نقد به بازار کائنات آورند، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. هر کی سکه بزنه در هر کجای عالم، اما یا بقیت الله سکه تو زن تا عمرا کم زنند، خطبه تو خوان تا خطبا دم زنند. هزار نقد به بازار کائنات آورند، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. دریق قافله عمر، دریق قافله عمر کانچنان رفتند که گردشان به هوای دیار ما نرسد. دلا زرنج حسودان مرنج و واثق باش که بد به خاطر امیدوار ما نرسد. چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را غبار خاطری از ره گذار ما نرسد. بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او بسوخت. من همینجا میخوام سخن رو ختم کنم با همین بیت و این از سوز دل به ساحت مقدسش عرض میکنیم. بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او به سمع پادشه کام کار ما نرسد. یبن الحسن بخواه از خدا که دیگه این صبحای جمعه به جای اون که اینه بگویند انت بگویند، به جای اون که مکان تو را طلب کنند تو را طلب کنند. یبن الحسن از خدا و خالق خود و پروردگار خیش بخواه که به این قربت اسلام و مسلمین و شیعیان عنایتی کند، به این خونه های مظلوم ریخته افغانستان و فلسطین و لبنان و این سو و اون سوی جهان اسلام، اون منتقم حقیقی اون بیاید. پروردگار را به عظمت قرآن و به عظمت انبیا و اولیاء فرج ولی عصر نزدیک بگردان. با فرج او عطر و گل و بو و شکوفه و بهار را به جهان و بشریت بازگردان. با فرج او اسلام و قرآن و وحدت و توحید و شعار ناب به اسلام و به بشریت بازگردان. پروردگارا قلب مبارکش از ما راضی و خوشنود بگردان.